ساعت 12 شب، این صدای رادیو فرداست. شب شما بخیر. مجله نیمه شب رادیو فردا از همین لحظه شروع شده تا 45 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 18 مهر ماه سال 1391 خورشیدی، 9 اکتبر سال 2012 میلادی هستیم. مجله نیمه شب امشب پر است از گزارش های متنوع و همینطور بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که تو این برنامه چه گزارشایی رو با هم خواهیم شنید، تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم حسین قوی میشنویم.
با درود. مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اعلام کردند بنا به درخواست میانجی‌های عرب، ضرب الاجلی که برای کشتن گروگان‌های ایران تعیین کرده بودند را تمدید کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گردان البرا وابسته به ارتش آزاد سوریه روز دوشنبه اعلام کرد ضرب الاجل برای کشتن 48 گروگان را تمدید کرده است. مخالفان مسلح حکومت بشار اسد پنجشنبه گذشته با انتشار ویدیویی تهدید کرده بودند در صورت متوقف نشدن حملات نیروهای دولتی این کشور به مناطق مسکونی و آزاد نکردن بازداشت شدگان 48 گروگان ایرانی را خواهند کشت. در خبر دیگر، میترامنی نامزد حزب جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا میگوید در صورت انتخاب شدن تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اعمال می‌کند. آقای رامنی همچنین گفت در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما خطر جنگ در خاورمیانه افزایش یافته است. میترامنی روز دوشنبه در انستیتوی نظامی لکسینگتون در ایالت ویرجینیای آمریکا خواستار تغییر مسیر در منطقه خاورمیانه شد. وی همچنین از دولت واشنگتن خواست تا در مورد سوریه موضعی روشن و با جرأت اتخاذ کند. رقیب انتخاباتی باراک اوباما تاکید کرد که در مذاکرات با روسیه پیرامون طرح سامانه دفاع موشکی در اروپا انعطاف نشان نخواهد داد. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه از جامعه جهانی خواست برای پایان دادن به رنج مردم سوریه اقدام کنند. وی تاکید کرد که دولت ترکیه برای تأمین امنیت مرزهایش از هیچ کاری فروگذار نخواهد کرد. عبدالله گل گفت ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که وضعیت سوریه به این صورت ادامه پیدا کند. وی افزود مطمئنن روزی شاهد تغییر خواهیم بود، اما آرزو داریم پیش از آن که سوریه خودش را ویران کند، به گفته وی جامعه بین المللی اقدام مفیدی انجام دهد. رئیس جمهوری ترکیه در حالی این اظهارات را بیان کرد که در ششمین روز متوالی حملات تلافی جویانه ارتش ترکیه خاک سوریه را با خمپاره هدف قرار داد. در ایران، دفتر محمود احمدی نژاد روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای سخنان محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص وعده رئیس جمهور برای حل دو هفته‌ای مسائل اقتصادی را تکذیب کرد. در این اطلاعیه نقل قول محسن رضایی از محمود احمدی نژاد که در گفتگو با روزنامه خراسان منتشر شده بود به کلی عاری از حقیقت و کذب محض توصیف شده است. محسن رضایی در گفتگو با روزنامه خراسان گفته بود محمود احمدی نژاد به وی اطمینان داده که طی دو هفته اقدامی برای عرض انجام می‌دهد و تغییراتی در این باره رخ خواهد داد. خبرگزاری‌های روسیه از دیدار نوری‌المالکی نخست وزیر عراق و همتای روسیه‌اش دمیتری مدودیف خبر می‌دهند. قرار است روز سه‌شنبه نخست وزیران دو کشور در مسکو با یکدیگر به گفتگو بنشینند. به گزارش خبرگزاری کرملین روز چهارشنبه آقای مالکی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز دیدار و گفتگو می‌کند. محور گفتگوها علاوه بر توسعه همکاری‌های سیاسی و تجاری دو کشور، حضور شرکت‌های روسی در پروژه‌های بزرگ و مشترک در بخش انرژی خواهد بود. کیوان
ممنونم. خبرها رو از حسین قویمی شنیدیم و اما گزارش هایی که قراره در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا با هم بشنویم. میت رامنی میگوید اگر رئیس جمهور شود تحریم ایران را شدیدتر میکند. ایران is sending arms to Assad because they know his downfall would be a strategic defeat for them. شرح اظهارات این نامزد ریاست جمهوری آمریکا را خواهیم شنید. حمله سایبری به شرکت نفت فلات قاره ایران، جزئیاتش را می‌شنویم. محمد رضا خاتمی: اصلاح طلبان نه تنها برانداز نیستند بلکه با براندازی مخالفند.
مخاطب این سخنم نظام هست که برخلاف واقع که خودشون هم میدونن اینا برانداز نیستند، میخواد اصلاح طلبا رو برای حزبشون برانداز قلمداد بکنه.
تحلیل اکبر گنجی رو درباره اظهارات محمد رضا خاتمی خواهیم شنید. و گزارش هایی خواهیم داشت از تأثیر تلاطم بازار ارز بر زندگی مردم. گرانی و بالا رفتن قیمت ها در کنار کمیاب شدن دارو. همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، به همراه بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک، همه در این برنامه مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه در یک سخنرانی باراک اوباما را متهم کرد که در خاورمیانه استراتژی انفعال را برگزیده است. او همچنین گفت اگر به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شود، تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اعمال می‌کند. فرین آسمی و گزارشی از جزئیات اظهارات میت رامنی.
میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات پیشروی آمریکا روز دوشنبه در یک سخنرانی در انستیتو نظامی ویرجینیا در لکسینگتون گفت که خطر جنگ در خاورمیانه در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما افزایش یافته است. آقای رامنی خواستار آنچه تغییر مسیر در خاورمیانه میخواند شد. میت رامنی از واشنگتن خواست که در قبال ایران و سوریه موضع قاطعانه تری بگیرد و گفت در صورتی که به ریاست جمهوری برگزیده شود، تحریم های سخت تری در قبال ایران اعمال خواهد کرد.
I'll put the leaders of Iran on notice.
من به رهبران ایران هشدار خواهم داد که ایالات متحده آمریکا و دوستان و متحدانش آنها را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز خواهند داشت. در اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران تردید نخواهم کرد و تحریم‌های کنونی علیه این کشور را سخت‌تر خواهم کرد.
آقای رامنی همچنین خطاب به ایران گفت:
We must make clear to Iran through actions, not just words.
به خاطر صلح از طریق رفتار و نه گفتار برای ایران روشن خواهم کرد که تلاش آنها برای به دست آوردن سلاح هسته‌ای تحمل نخواهد شد.
نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات پیش روی آمریکا در سخنرانی خود از واشنگتن خواست اقدامات قاطعانه تری در قبال سوریه انجام دهد. او باراک اوباما رقیب خود از حزب دموکرات را متهم کرد که وضعیت را در لیبی کنترل نکرده و گفت اوباما در دوران ریاست جمهوریش در بکارگیری دیپلماسی آمریکا برای شکل دادن به حوادث در ایران، عراق، اسرائیل، سوریه، روسیه و جاهای دیگر موفق نبوده است. میت رامنی همچنین گفت اگر به ریاست جمهوری برسد، متحد بهتری برای اسرائیل خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، میت رامنی که در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات از رقیب خود باراک اوباما عقب از رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که به جای مشارکت با متحدان آمریکا در منطقه خاورمیانه استراتژی انفعال را برگزیده است. آقای رامنی گفت اگر به ریاست جمهوری آمریکا برسد، مخالفان سوری را مسلح می‌کند.
در مورد سوریه با کمک متحدانمان اعضای مخالفان را که به ارزش‌های آمریکایی معتقدند شناسایی و سازماندهی می‌کنم. سپس مطمئن خواهم شد که سلاح‌هایی را که برای سرنگون کردن تانک‌ها، هلیکوپترها و جت‌های جنگنده بشار اسد لازم دارند به دست آنها خواهد رسید.
میت رامنی همچنین به این نکته اشاره کرد که ایران برای سوریه سلاح می‌فرستد.
ایران به سوریه سلاح می‌فرستد زیرا رهبران ایران می‌دانند سقوط بشار اسد شکست آنها هم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، میت رامنی در سخنرانی خود همچنین گفت در مذاکرات با روسیه پیرامون طرح سامانه دفاع موشکی در اروپا انعطاف نشان نخواهد داد.
گزارش همکار فرین آسمی رو درباره سخنرانی میت رامنی با هم شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شرکت نفت فلات قاره ایران که مسئولیت استخراج و بهره برداری از نفت خام و گاز طبیعی در خلیج فارس را بر عهده دارد، از خونسا شدن حمله سایبری به تأسیسات و سکوهای این شرکت خبر داده است. پیش از این نیز وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران هدف حملات سایبری قرار گرفته بود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد رضا گلشنی رئیس ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت نفت فلات قاره ایران با بیان اینکه حمله اخیر از سوی کشورهای اسرائیل، چین و نقاط دیگر صورت گرفته گفته است، خوشبختانه به دلیل جداسازی شبکه اینترنت از اینترانت، شبکه نفت فلات قاره امن باقی میماند. آقای گلشنی گفته است که این حمله باعث یک طرف شدن ارتباط تلفنی در سکوها و سراسر شرکت نفت فلات قاره شد، اما وی تأکید کرده است که در نهایت با تلاش کارشناسان و متخصصان یارانه این شرکت این حملات خونسا و بی اثر شد. خبرگزاری مهر نیز با اعلام اینکه شبکه مخابرات و اینترنتی صنعت نفت هر هفته شاهد گسترده ترین حملات سایبری از خارج از کشور است، می نویسد حمله اخیر نیز شبکه اینترنت شرکت نفت فلات قاره را هدف گرفته بود که این حمله بدون کوچکترین خسارتی مهار شد. شرکت نفت فلات قاره ایران در سال 1359 با هدف توسعه، استخراج و بهره برداری از نفت خام و گاز طبیعی در خلیج فارس تأسیس شد. حمله اخیر به شرکت نفت فلات قاره ایران در حالی صورت می‌گیرد که اوایل اردیبهشت ماه سال جاری نیز وزارت نفت مورد حمله سایبری قرار گرفت که بر اثر آن سیستم اصلی مخابرات و اینترنت وزارت نفت و شرکت ملی نفت دچار اختلالاتی شد. به دنبال حمله سایبری اردیبهشت ماه و همزمان با افزایش این گونه حملات، وزارت نفت جمهوری اسلامی ستاد بحران تشکیل داد و در این حال تأکید کرد که حملات سایبری به این وزارتخانه خسارت چندانی برای صنعت نفت نداشته است. در چند سال اخیر برنامه هسته‌ای و صنایع نفت ایران هدف حملات سایبری قرار گرفتند. رئیس پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی در دی ماه سال 90 گفته بود که حوزه انرژی در کشور بیشترین حملات سایبری در دو سال گذشته را شاهد بوده است.
گزارش همکارم جمشید زند رو با هم شنیدیم. محمد رضا خاتمی دبیر کل پیشین جبهه مشارکت ایران اسلامی از احزاب اصلی اصلاح طلب در ایران در گفتگوی با روزنامه اعتماد گفت که اصلاح طلبان برای براندازی این نظام هیچ گونه اقدامی نخواهند کرد و مخالف جدی براندازی هستند. وی افزود حتی اگر نظام دست به حذف کامل اصلاح طلبان هم بزند، این جریان وارد هیچ فازی نمی شود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با اکبر گنجی، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، و نخست از او پرسیده که پیام و مخاطب این سخنان آقای رضا خاتمی چه کسی است. اکبر گنجی:
اصلا اصلاح طلبی اساسش همینه که مشروعیت نظام رو میپذیره و به دنبال اصلاح نظام هست، یعنی رویه‌ها و کارهای نادرست و سیاست‌های نادرست رو اصلاح بکنه. بلذا براندازی اصلا با اصلاح طلبی تعارض داره و سخنی که گفته آقای خاتمی سخن درستی هستش برای اصلاح طلبات، و مخاطب این سخنم نظام هست که در برخلاف واقع که خودشون هم میدونن اینا برانداز نیستن، میخواد اصلاح طلبا رو برای حزبشون برانداز قلمداد بکنه.
آقای گنجی، آقای رضا خاتمی در اظهاراتش صبر و ایستادگی و حتی سکوت رو به عنوان یک اقدام استراتژیک و تاثیرگذار در سیاست‌های کلان اصلاح طلبان ارزیابی میکنه و معنا میکنه. حالا با توجه به این تئوری عمل، مرز بین انفعال و صبر و ایستادگی برای جریان اصلاح طلبی چجوری مشخص میشه؟
به هر حال نظام اصلاح طلبا رو جارو کرد و ریخت بیرون از نظام. به قول آقای خامنه‌ای از کشتی نجات نظام، اینا رو بیرون ریخت. گروه مهمی از اینا رو بازداشت کرد تو زندان‌ها تحت عنوان براندازی و عناوین دیگه، انقلاب مخملی و کودتای مخملی زندانی کرده و الان همه اینها یا زندانی هستن، احزابشون تعطیل شده، روزنامه‌هاشون تعطیل شده و راه‌های فعالیت براشون بسته شده. لذا موقعی که همه این راه‌ها به سوی ساختار سیاسی به روشون بسته شده، اینا فعلا سیاست صبر و انتظار رو پیش گرفتن و هیچ عملی انجام نمیدن. الان
آقای گنجی، دبیر کل پیشین جبهه مشارکت آقای رضا خاتمی شرط ورود اصلاح طلبان به قدرت رو به یه سری تغییرات در سیاست‌های کلان کشور منوط کرده. این در ظاهر نشون میده که اصلاح طلبان منتظرن اول یه سری تغییرات به وجود بیاد، بعد خودشون وارد عمل بشن و یه سری چیزا رو تغییر بدن. با توجه به این تئوری عمل، آینده سیاسی جریان اصلاح طلبی رو در معادلات قدرت در ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این مشیه که الان اصلاح طلبا پیش گرفتن بر اساس تعریفی که از اصلاح طلبی دارن، اینها رو به انفعال کامل میکشونه و میگن ما میشینیم منتظر میشیم نظام دریچه ها رو باز بکنه، انتخابات آزاد برگزار بکنه تا ما تو اون انتخابات بیم شرکت بکنیم یا یک مجموعه اقداماتی بالا و صورت بگیره. ما فقط میگیم ما برانداز نیستیم و خواهان اصلاح نظام هستیم و از سوی دیگه خودشون هم میدونن که حتی اگر الان اصلاح طلبا رو تو انتخابات راه بدن و به قول آقای خاتمی پیروز هم بشن برن تو انتخابات، کاری نمیتونن بکنن بدون اینکه سیاست‌های اساسی نظام اصلاح بشه، تغییر بکنه. و آقای خامنه ای این وضعیت رو پیش آورده، وضعیتی الان هستش که این بحران‌های عظیم و که رژیم دچار شده شما می‌بینید و به گونه ای اگه آقای خامنه ای بخواد سیاست رو ادامه بده، سیاست هسته‌ای و سیاست‌های دیگه‌اش، چاره‌ای جز این نداره که دائما تمرکز قدرت در بالا بکنه، قدرت رو در دستان خودش افزایش بده و سرکوب افزایش بده و لذا ما به سوی بست سلطانیزم میریم که قدرت سلطان خودکامه هی افزایش میابه. اگر چنین فرایندی باشه خب اصلاح طلبها هیچ جایگاهی در دولت در ساختار سیاسی نخواهند داشت.
تحلیل اکبر گنجی نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو در مصاحبه با همکارم رضا جمالی درباره اظهارات تازه محمد رضا خاتمی با هم شنیدیم. مشتبه فراهانی معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با هشدار به کسانی که محتکرین و گران فروشان توصیفشان میکرد، از گشت محسوس و نامحسوس در بازار خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس او گفت کسانی که به بهانه نوسان نرخ ارز، تغییرات قیمت فروش و انبارگردانی احتکار می کنند، باید در انتظار مجازات باشند. بهروز کارونی گزارش می دهد.
همین چند ماه پیش بود که پس از افزایش قیمت مرغ، امام جمعه مشهد مردم را به تهیه اشکنه به جای مرغ دعوت کرد. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نیز اظهار داشت که نمایش مرغ خوردن در فیلم‌ها بدآموزی دارد. اما روند افزایش قیمت‌ها ادامه یافت و از مرغ و لبنیات و تخم مرغ و پیاز به سایر مواد غذایی و کالاهای مصرفی کشیده شد و به گزارش خبرگزاری‌های رسمی در ایران افزایش قیمت ارزهای خارجی هم به رشد سریع‌تر این قیمت‌ها انجامیده است. در این ارتباط مسعود پزشکیان نماینده مجلس چندی پیش در گفتگو با خبرگزاری ملت با استناد به گزارش مرکز آمار ایران گفت که نرخ تورم مواد غذایی 46% است. به نوشته سایت خبر آنلاین، عوض حیدرپور یک نماینده دیگر مجلس گفت که مردم به دلیل مشکلات اقتصادی مانند افزایش قیمت نان، پنیر، آب، ماست و لوازم التحریر و بیکاری و اشتغال نگرانند. به گفته این نماینده مجلس، نقدینگی لجام گسیخته شده است. بر اساس این گزارش، محمد قسیم عثمانی، یکی دیگر از نمایندگان قوه مقننه، خطاب به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: باور کنید اجناس مغازه سر کوچه خودتان هم گران شده است. اگر باور نمی کنید بپرسید. پایان نقل قول. این از سخنان نمایندگان مجلس در مورد قیمت‌ها و تورم. اما بشنویم چند تن از شنوندگان رادیو فردا در مورد افزایش قیمت‌ها چه می‌گویند. ابتدا یک راننده
لاستیک شده جفت 4 میلیون.
شنونده یه دیگری از قیمت مرغ میگوید
مرغ شده کیلو 6000 تومان.
در این میان به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج رهبر رئیس کانون سراسری انبوه سازان از افزایش 100% قیمت فولاد خبر داد و گفت قیمت سیمان در هفته های اخیر 20% افزایش یافته است. چند روز قبل نیز خبرگزاری فارس در گزارشی از آنچه گران فروشی در بازار لوازم خانگی نامید خبر داد و نوشت که در تهران مردم از افزایش قیمت کالاهای خانگی ناراضی‌اند. در همین حال به گفته مقام‌های دولتی برخی از فروشندگان از فروش اجناسشان خودداری می‌کنند. در این ارتباطی که از شنوندگان رادیو فردا می‌گوید
هر مغازه میریم برای خرید مواد روزانه فروشنده یا حاضر به فروش نیست یا جنس رو قیمت.
اینها در شرایطی است که به گفته مجتبی فراهانی معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، قیمتگذاری کالاهای وارداتی که ارز مرجع دریافت می کنند حتما باید مطابق با ضوابط باشد و هیچ وارد کننده ای که ارز مرجع استفاده می کند حق ندارد به گفته او به بهانه های واهی اقدام به افزایش قیمت کند و یا از عرضه و فروش کالاها خودداری کند. این مقام دولتی با اشاره به تشکیل اکیپ‌های گشت محسوس و نامحسوس و انجام اقدامات نظارتی توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر ایران بر برخورد با کسانی که محتکرین و گرانفروشان نامید تأکید کرد. اما آیا چنین برخوردهایی می‌توانند نتیجه بخش باشند؟ نظر احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد را میشنویم که با اشاره به اینکه چنین برخوردهایی در طول بیش از 3 دهه گذشته وجود داشته و تأثیری نداشته است میافزاید.
برای اینکه قیمت‌ها نتونه مورد دستکاری و تحریف فروشنده‌ها قرار بگیره میبایست در عرصه تولید و توزیع رقابت باشه و دولت تا اونجا که میتونه خودش رو از عرصه تولید و توزیع خارج بکنه و اگر دولت بخواد با اقدامات امنیتی و پلیسی جلوی فرضاً رشد قیمت‌ها رو بگیره، در اون صورت خب هزینه‌های زیادتری رو مصرف کننده خواهد پرداخت، به این شکل که احتمالاً یا با کم فروشی یا با بد فروشی یا با عدم دسترسی کالا روبرو میشه و کانال‌های غیر رسمی توزیع به کار میفته و بالاخره در نهایت بازنده اصلی مصرف کننده خواهد.
در همین مورد به نوشته سایت خبر آنلاین، عوض حیدرپور نماینده مجلس گفته است که راه برخورد با مسئله ارز و مسائل اقتصادی حضور نیروی یگان ویژه در بازار نیست.
گزارش همکارم بهروز کارونی را درباره گرانی‌ها به خاطر نوسان نرخ ارز شنیدیم، و اما بحران در بازار ارز یعنی بحران در زندگی، افزایش قیمت داروهای حیاتی و در مواردی کمیابی و نایابی این در داروها، یعنی بازی زندگی و مرگ. دارو مرغ و تخم مرغ نیست که بتوان از رژیم غذایی حذفش کرد. در دسترس نبودن انواع داروها یکی از حیاتی ترین و اساسی ترین حقوق شهروندی را زیر پا گذاشتن است. با این حال این روزها بازار دارو هم در ایران ملتهب است و این را اگر بیماری در خانه یا بیمارستان داشته باشید بیش از همه شما می دانید. فهیمه خضر حیدری در گزارشی از وضعیت واردات و بازار دارو در ایران گزارش می دهد.
چوب بستنی، اسباب بازی و ماشین های لوکس خارجی، اینها اجناسی هستند که در فهرست مرکز مبادلات ارزی آمدند. فهرست واجباتی که در بحرانی ترین شرایط ارزی کشور هم برای خرید و وارداتشان ارز دولتی اختصاص داده می شود. در عوض دارو که نقشی حیاتی در زندگی شهروندان بازی می کند، در چند ماه گذشته از اقلامی بوده که ارز دولتی چندانی برای واردات نصیبش نشده. این را حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای شهریاری در یک اخطار قانون اساسی در صحن علنی مجلس دولت را مخاطب قرار داده و اشاره کرده به مشکلاتی که در زمینه تامین داروهای خارجی برای بیماران مبتلا به سرطان و سایر بیماری‌های سخت و پرهزینه به وجود آمده است. به گفته آقای شهریاری، در ماه‌های گذشته ارز قابل توجهی برای خرید داروهای ضروری اختصاص داده نشده و همزمان چوب بستنی، اسباب بازی، مواد غیر ضروری آرایشی و بهداشتی و ماشین‌های لوکس خارجی کالاهایی بودند که با ارز مخصوص خریداری شدند. با آغاز بحران در بازار ارز ایران، داروهای وارداتی و حتی داروهای داخلی که مواد اولیه‌شان از بازارهای خارجی تامین می‌شود، هر روز گران‌تر و کم کم حتی با قیمت‌های گزاف هم کمیاب و نایاب شدند. برخی داروخانه‌داران در این میان حتی از تعطیلی داروخانه‌ها در صورت ادامه این روند گفتند. دارو از آغاز سال جاری تا به حال هر روز گران‌تر از دیروز شده است. یک داروخانه‌دار در تهران:
معمولا هر سال یک یا دو بار افزایش قیمت بوده، ولی امسال خیلی از داروها حتی تا 5 بار 6 بار افزایش قیمت داشتن. نزدیک 5000 قلم دارو نمیشه اسم برد. تقریبا این موضوع سر تمام داروها هست. ما تو داروهای حالا جانبی که حتی تا 60% افزایش قیمت رو دیدیم.
اینکه شهروندان علاوه بر کالاهای اساسی و پایه سفره خانوار مثل برنج و نان و گوشت در تامین داروهای حیاتی برای درمان انواع سرطان یا بیماری‌های مثل سر و ام اس و بیماری‌های قلبی و تنفسی هم با مشکل روبرو هستند، از نگاه گروهی از مسئولان گناهی است بر گردن تحریم کنندگان ایران. گروهی هم نوک تیز پیکان انتقادها را به سوی دولت نشان رفتند. با این حال وزیر بهداشت ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی کشور حتی از خودکفایی در تولید دارو می‌گوید:
در منطقه اولین کشور هستیم، تنها کشوری هستیم که داروی بیوتکنولوژیک رو تولید میکنیم در منطقه. در آسیا هم 5 تا کشور هستن که ما پنجمین هستیم. امیدوار هستیم بتوانیم خودمون رو به رتبه 4 برسونیم که البته کار سنگینی است.
التهاب در بازار ارز و رکورد شکنی دلار از یک سو و تحریم ها از سوی دیگر بر مشکلات عمومی اقتصادی شهروندان افزوده. هرچند احمد خاتمی امام جمعه تهران از مردم میخواهد در برابر گرانی ها و مشکلات اقتصادی رفتار دشمن پسند در پیش نگیرند.
زندگی که بخواهید خود بر سرنوشتتون مسلط باشید، این هزینه ها رو داره و هر ملتی هم که بخواد این طور زندگی داشته باشه، این هزینه ها هزینه های طبیعی است. برخورد دشمن پسند نداشته باشیم. رنجش حق طبیعی شماست، لیکن دشمنان آشوب رو میخوان.
باید دید آیا تحریم ها و بحران های اقتصادی اگر پای درمان و مرگ و زندگی را هم به میان بکشند همچنان قابل تحمل باقی میمانند.
گزارشی بود از فهیمه خضر حیدری. در روزهای گذشته پایتخت داغستان، جمهوری خودمختار روسیه که در حاشیه دریای خزر قرار دارد، میزبان کنفرانسی با محوریت محیط زیست بود. شرکت کنندگان آن طی بیانیه‌ای از سران 5 کشور حوزه خزر خواستار اقدامات فوری برای مقابله با چالش‌های زیست محیطی این منطقه شدند. آنا رایسکایا همکار رادیو فردا در شهر کیف گزارش می‌دهد.
شرکت کنندگان کنفرانس محیط زیست دریای خزر در مخاچقلعه پایتخت داغستان که از جمعه تا یکشنبه برگزار شد، طی بیانیه هشدار دادند که تمام برای استخراج نفت و گاز از دریای خزر چشم مسئولین 5 کشور ساحلی را نسبت به مشکلات عمده این دریا همچون آلودگی و انقراض گونه‌های جانوری کور کرده است. به گفته صاحب نظران، در هیچ مقطع تاریخی، یعنی در 5 میلیون سالی که از پیدایش دریای خزر به عنوان بزرگترین آب محصور در خشکی می‌گذرد، اکوسیستم آن کمتر با تهدیدهای زیست محیطی کنونی روبرو بوده. نیکولای پتروف، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست منطقه قفقاز شمالی، در این رابطه به خبرنگاران گفت:
"چرا کاسپی اسوسییرується сегодня только с одним؟ Это добыча углеводорода. Каспий действительно это один
امروز خزر عمدتاً در رابطه با استخراج مواد هیدروکربن مورد توجه قرار می‌گیرد. بیشک این منطقه از لحاظ قنای منابع انرژی دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است، اما خزر دارای اکوسیستم منحصر به فردی نیز هست که اگر توجه شایسته به حفظ طبیعت آن نشود، برای نسل‌های بعدی 5 کشور فاجعه بار خواهد بود.
بیانیه کنفرانس محیط زیست دریای خزر داغستان حاوی دو بخش است که اولی در بردارنده هشدارهای کارشناسان نسبت به وضعیت نگران کننده دریای خزر است و دومی حاوی آماری است که این نگرانی ها را توجیه می کند. بر اساس این آمار، در سال 2011 900 هزار تن مواد آلاینده وارد دریای خزر شد. این در حالی است که در سال 2009 این مقدار نزدیک به 500 هزار تن بود. همچنین طی سال 2011 900 میلیون متر مکعب فاضلاب که 117 میلیون متر مکعب آن تصفیه نشده بوده وارد دریای خزر شد. یکی از پیامدهای این آلودگی بیماری ماهیان خاویری است. بر اساس اطلاعات کارشناسان انستیتوی دریای خزر داغستان، 30% فیل ماهی ها و 70% اوزون برون ها که از انواع ماهیان خاویری این دریاست به بیماری مبتلا بودند که بر اثر آن بافت عضلانیشان به کلی تخریب شده، مریضی که پیشتر دیده نمی شد. همچنین ورود جلبک ها و پلانکتون غیر بومی همراه با تاسیسات خفری شناور باعث رشد بیرویه آنها شده. نتیجه آن نابودی کلکا در دریای خزر بود که خود خوراک اصلی بیشتر ماهیان خاویری است. سرگی لیفشن، کارشناس شعبه روسیه صندوق جهانی حیات وحش، مسئولین 5 کشور به بی‌درایتی متهم میکند.
Предложения ученых и практиков о реализации проекта комплексного мониторинга Каспийского региона для того, чтобы
چند سال پیش این پیشنهاد را مطرح کردیم که برای نظارت بر تحولات منطقه خزر یک پایگاه اطلاعاتی که در بردارنده گزارش‌ها از منابع مختلف 5 کشور این حوزه باشد ایجاد شود تا بتوانیم تصویر کلی از وضعیت این دریا به دست آوریم. اما این پروژه بسیار ساده و نسبتاً کم هزینه روی کاغذ باقی مانده. امروز کشورهای منطقه در پی آنند که منافع کوتاه مدت خود را هرچه سریع‌تر تأمین کنند و هیچ یک به فکر آینده نیست. و این در حالی است که تنها از راه همکاری هر 5 کشور می توان برای حفاظت از منطقه خزر کاری انجام داد.
به اعتقاد شرکت کنندگان کنفرانس محیط زیست دریای خزر در داغستان، مشکل عمده این است که ابزار حقوقی وجود ندارد تا حتی در صورت شناسایی افراد مسئول به تخریب اکوسیستم این دریا بتوان آنها را به دادگاه احضار کرد. خزر یک دریای بسته است که اصول و قواعد حقوقی دریاهای آزاد در آن صادق نیست. پس از 2 دهه رایزنی، 5 کشور این حوزه نتوانستند پیرامون وضعیت حقوقی دریای خزر به توافق برسند. به گفته شرکت کنندگان کنفرانس داغستان، در نتیجه این عدم توافق وضعیت پیش آمده که همه مقصرند اما هیچ کس مسئولیت نمی پذیرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30 قبل از اینکه در ادامه مجله نیمه شب برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنویم، تازه ترین خبرها رو از حسین قوی میشنویم.
با درودی دیگر بار، عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه از جامعه جهانی خواست برای پایان دادن به رنج مردم سوریه اقدام کنند. وی تاکید کرد که دولت ترکیه برای تأمین امنیت مرزهایش از هیچ کاری فروگذار نخواهد کرد. مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اعلام کردند بنا به درخواست میانجی‌های عرب ضرب العجلی که برای کشتن گروگان‌های ایرانی تعیین کرده بودند را تمدید کردند. میترامنی نامزد حزب جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا می‌گوید در صورت انتخاب شدن تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اعمال می‌کنند. آقای رامنی همچنین گفت در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما خطر جنگ در خاورمیانه افزایش یافته است. خبرگزاری‌های روسیه از دیدار نوری المالکی نخست وزیر عراق و همتای روسیه‌اش دمیتری مدودیف خبر دادند. دفتر محمود احمدی نژاد روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای سخنان محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص وعده رئیس جمهور برای حل دو هفته‌ای مسائل اقتصادی را تکذیب کرد. 7000 مأمور پلیس یونان در آستانه سفر روز سه‌شنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در آتن مستقر شدند. دولت پاکستان برای کشته شدگان تظاهرات یک شنبه در ایالت سند یک روز عزای عمومی اعلام کرد. در جریان تظاهرات روز یک شنبه به سود اصلاحات پیشنهادی دولت محلی سند 7 نفر کشته و 12 تن زخمی شدند. و رهبر اپوزیسیون گرجستان که هفته گذشته اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد اعضای کابینه‌اش را معرفی کرد. کیوان
ممنونم. خلاصه ای از تازه‌ترین خبرها رو از همکارم حسین قویمی شنیدیم و همطور که وعده دادم نوبت رسیده به بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک که توسط همکارم مهرداد قاسم‌فر تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با هم این برنامه رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. مروری بر چند خبر کوتاه و بعد مهمان ویژه این هفته رو خواهیم داشت. مترجم آثار آگوست استرینبرگ از تهران با ما خواهد بود. در 100مین سال درگذشت این نمایشنامه نویس بزرگ سوئدی که به نام او هم نامگذاری شده. و اما خبرها. سرانجام آکادمی نوبل اعلام کرد که پنجشنبه همین هفته برنده جایزه نوبل ادبی رو اعلام میکنه. برنده‌ای که مدت هاست اسم هاروکی موراکامی نویسنده نامدار ژاپنی بیشترین حدس و گمانه ها رو برانگیخته. اگرچه نوبل ادبی معمولا همه رو غافلگیر میکنه با نامهای ناآشناتر. نمایشگاه 5 روزه کتاب فرانکفورت، مهمترین نمایشگاه کتاب جهان، از چهارشنبه این هفته برگزار میشه. انتظار میره که بیش از 7000 غرفه‌دار از سراسر دنیا در این نمایشگاه حضور داشته باشند. همایش‌های اصلی نمایشگاه امسال درباره چگونگی کمک به ناشران برای یافتن راه خود در دنیای نشر دیجیتال خواهد بود. و خبر آخر این که گزیده منظومه افسانه شاعر گمنام نام تازه ترین دفتر شعر محمد علی سپانلو است که از سوی نشر افق در تهران به چاپ رسیده و منتشر شده. سپانلو گفته که 14 سال روی این مجموعه که مشمول حذف و سانسور در وزارت ارشادم شده کار کرده.
سلام،
سال 2012 همین امسال به مناسبت 100مین سال مرگ آگوست استرینبرگ، نمایشنامه نویس پیشرویی که شکسپیر سوئد خوانده میشه، سال استرینبرگ نامگذاری شده. به همین مناسبت در جای جای دنیا از این درام نویس بزرگ تجلیل میشه و آثارش بر صحنه رفته و میره و مورد نقد و بررسی قرار میگیره. در ایران هم جواد عاطفه، نویسنده و مترجم، 16 اثر این نمایشنامه نویس رو ترجمه کرده و در نشر افراز به تدریج در حال انتشار اونه. به همین مناسبت از این مترجم ساکن تهران دعوت کردم که این هفته مهمان ویژگی این برنامه باشه. اما پیش از گفتگو،
شما هم به دست کسی دیگری می افتاد حال روز مرا داشتید. من دیوانه شدم. اما چطور دیوانه شدم؟ برایتان جالب نیست بدانید چطور این اتفاق افتاد؟ نه برای شما و نه برای هیچ کس دیگری جالب نیست. خب چیز دیگری حرف بزنیم. یا مسیح، این بچه من است، مال من. هیچ وقت نمیتوانم با اطمینان بگویم. میدانید چطور میشد با اطمینان حرف زد؟ اول باید ازدواج کرد چون جامعه تو را قبول کند. سپس باید فوراً طلاق گرفت. بعد هم باید درگیر روابط عاشقانه شد و دست آخر هم بچه یک کس دیگری را به فرزند خواندگی قبول کرد. با این روش یک مرد میتواند اطمینان داشته باشد که این بچه ها مطمئنن فرزند خوانده های واقعی او هستند. اما این روش دیگر به درد من نمیخورد. حالا که شما رویای جاودانگی مرا از من گرفتید، این چیزها دیگر به کار نمی آیند. وقتی که من همه چیز را از دست دادم و چیزی ندارم که به خاطرش زندگی کنم، علم و فلسفه چه کمکی می تواند به من بکند؟ بدون شرافت و آبرو چگونه می شود زندگی کرد؟ من دست راست و نیمی از مغز و نیمی از وجودم را به نهال دیگری پیوند زده بودم، چون ایمان داشتم که آنها با هم یکی می شوند، رشد می کنند و درخت کاملی را به وجود می آورند. آن وقت یک نفر از راه رسید و این پیوند را قطع کرد. من یک درخت نیمم و نیمه دیگر درخت با دست و نیمی از مغز من به رشد خود ادامه می دهد. اما من رفته رفته خشک می شوم و می میرم. من در حال مرگم، چون شریانهای اصلی با آن نیمه جدا شده از دست رفته است. حالا می خواهم بمیرم. هر کاری می خواهید با من بکنید، کار من تمام است.
آنچه که شنیدید بخشی از نمایشنامه پدر، اثر آگوست استرینبرگ، نمایشنامه نویس نامدار سوئدی بود که با صدای مترجم این اثر آقای جواد عاطفه شنیدید. خب آقای عاطفه، خیلی خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. من ابتدا مایلم بپرسم که شما مجموعاً چه تعداد از آثار استرینبرگ رو ترجمه کردید یا در دست ترجمه و انتشار دارید؟
من اکثر کارهای استرینبرگ رو که تا الان چیزی حدود 16 نمایشنامه هست رو ترجمه کردم. یه تعدادشون به ناشر واگذار شده، یه تعدادشون توی کارهای نهاییش هست که داره ادیت میشه و نهایتاً تا چند وقت دیگه به دست ناشر سپرده میشه.
ممکنه بفرمایید که چه کارهایی منتشر شده و چه کارهایی در ارشاد در دست بررسی است؟
ببینید، نمایشنامه‌های پدر، سونات اشباح و طلبکاران منتشر شده، دو تای اولی در ایران و نمایشنامه طلبکاران در پاریس و نمایشنامه‌های نمایش یک رویا، رقص مرگ، ارباب اولاف، پاریا، قویتر، توده هیزم که البته با نام اصلی پلیکان، که اینها تمام شده از کارشون توی مراحل نهایی کار، چه برای نشر و چه برای گرفتن مجوز.
از چه زبانی شما برگردان کردین این آثار رو؟
ببینید، اینها از روی ترجمه مهر که ترجمه انگلیسی است و این مترجم نامشونه امریکایی ترجمه شده که به گفته بسیاری از صاحب نظران آثار استرینبرگ بهترین ترجمه آثار استرینبرگ به انگلیسی رو مهر انجام داده و من هم از روی اونها کار کردم. اون درست دستمایه اصلی کار منه.
این 16 اثر رو آیا شما شخصا تصمیم گرفتید به سمت آثار استرینبرگ برید و کاراشو اینچنین ترجمه بکنید، یا اینکه این یک پروژه پیشنهادی از سوی ناشر شما بوده؟
ببینید، من خودم تحصیلات آکادمیک تئاتر دارم. این همیشه دغدغه من بود و احساس می‌کردم اگر فضای تئاتر ما به یک میانمایگی در متن و در نمایشنامه‌نویسی رسیدیم، علتش اینکه آثار خوب رو اصلا نخوندیم یا اینکه در دسترسمون نبوده برای خوندن. به خاطر همین این پیشنهاد من به ناشر دادم، ناشر هم استقبال کرد. من به سمت اون کارهای خیلی مطرح رفتم.
چرا مترجمین نمایشی به سمت کارهای استرینبرگ نرفتن و به طور گسترده ما کارهای او رو در فارسی نداریم.
یکیش به دلیل اون شرایط خاص روانی که تو آثار استرینبرگ وجود داره و کنکاش راجع به این شرایط روانی توی بازار ترجمه ایران که وقت بر هست. ببینید که برای مترجمی که هیچ درآمد خاصی نمیتونه از ترجمه داشته باشه، به نوعی شاید کار بیهوده ای باشه وقت گذاشتن. از طرف دیگه در یک دوره قرار گرفتیم که بدون اینکه درک خاصی از آغازگران مدرن که توی اوایل قرن 20 و اواخر 19 نوشته شده، بدون اینکه خیلی به اونها توجه بکنیم، این روزها ما بیشتر داریم روی نمایشنامه‌های پست مدرن یا نمایشنامه‌های دهه 50 میلادی به بعد، خصوصا توی امریکا داریم روی اونها مانور میدن مترجمین ما، به خاطر اینکه به نوعی مد بازار هست.
خب اینجا جای مناسبی است که من از شما بپرسم بنابراین اهمیت استرینبرگ چی هست در هنر نمایشی جهان؟
ببینید استرینبرگ زمانی که شروع به نوشتن کرد، دورانیه که جهان به سمت دگر اندیشی در همه حوزه‌های اندیشه و فرهنگ و هنر داره پیش میره. استرینبرگ هم به نوعی جزء طلایه‌داران این دوران هست. اون با درک ناتورالیسم، با مکاتباتی که با نیچه داره، با تحصیلاتی که از فروید میگیره و با آمیزه‌های عرفانی که از سوئدنبرگ، این فیلسوف هموطن و هم موتن استرینبرگ، از اون میگیره، شروع به خلق آثاری میکنه. بعدها نمایشنامه مثل پدر رو مینویسه یا نمایشنامه درخشانی مثل مادمازل جولی رو خلق میکنه. استرینبرگ از اینها هم گذر میکنه تا به اوایل قرن 20 که میرسیم، از 1902 تا 1909 یا 10، استرینبرگ سعی میکنه به خاطر دلزدگی که از فضای تئاتر روزگار خودش داره، یک نوع تئاتر رو به اسم تئاتر شخصی یا تئاتر خودمانی در آتلیه شخصی خودش باب کنه، که توی اون دوره تاریخی تئاتر به یک جهش قابل توجهی میرسه از لحاظ نگاهی که استرینبرگ داره. سعی میکنه با کمترین دکور و با کم پرسوناژ ترین نمایش‌ها بهترین و پرحرف ترین کارها رو بزنه. جهان نمایشش جهان بسیار وسیع، پیچیده و به نوعی یک داستایوفسکی نمایشنامه نویس هست، یعنی یک روانشناس نمایشنامه نویس هست.
آیا آثار استرینبرگ تر و تازگی خودش رو نسبت به روابط انسان و مناسبات پیچیده او در جهان معاصر حفظ کرده که خواننده یا بیننده آثار او احساس بکنه که بعد از 100 سال که از مرگ او گذشته هنوز میتونه با جهان او ارتباطی برقرار کنه و حرفای او رو همزادپنداری بکنه؟
امسال همونطور که خودتون میدونید 100مین سال مرگ استرینبرگ و در تمام دنیا سال استرینبرگ نامگذاری شده، اما متاسفانه تو ایران هیچ نگاه و هیچ بگذاریم. استرینبرگ بعضی نمایشنامه‌هاش فقط جوابیه‌ای بوده به یک پرسش ذهنی که در ذهن خودش وجود داشته و این بعضی وقتا باعث شاید جدا شدن مخاطب عام، نه مخاطب خاص، از فضای استرینبرگ بشه. اما در اینکه استرینبرگ هر سال در جاهای مختلف دنیا اجرا میشه، در اینکه استرینبرگ همیشه جزو سوالات اساسی تئاتری‌های جهان، هیچ شکی نیست. چنانچه من مترجم وقتی برای اولین بار اونها رو کشف میکردم، برای برخورد و خانش اولیم، حیرت میکردم که این نمایشنامه نمیتونه متعلق به 110 یا 115 سال یا 120 سال پیش باشه. این نمایشنامه گویی همین چند وقت پیش نگاشته شده، به خاطر اینکه شرایط نمایشنامه بسیار شرایط مدرن یا به نوعی بروزی هست و این به نظر من یکی از دلایل گذر استرینبرگ از زمان خودش و رسیدن به زمان ما.
چرا فمینیست ها تا این حد از استرینبرگ و آثار او بدگویی میکنن یا از آثار او بیزارن؟
ببین استرینبرگ به دلیل دیالوگ هایی که در نمایشنامه‌هاش داره و به نوعی زنان رو باعث بیچارگی مردان میدونه و هر وقت پای زنی در میان است حتما فاجعه‌ای رخ داده است، حتی اون خیلی جاها صحبت از این میکنه که خانواده و زنی که در اون خانواده هست باعث بیچارگی مرد میشوند و مرد خانواده و زن رو تعریف کنه، زندگی در مسافرخونه رو داشته باشه، به خاطر اینکه همچون یک مسافر میتواند بارها و بارها زندگی های متعددی رو تجربه کنه بدون اینکه مقید باشه به دکور اون مسافرخونه، مقید باشه به شرایط اون مسافرخونه یا هر چیز دیگری. در نمایشنامه پدر چون ببینید که کاپیتان توسط همسرش لورا به جنون کشیده میشه کارش، به خاطر شکی که لورا در ذهن میکاره و اون رو مشکوک میکنه به روابط پنهانی زن و اون رو بی‌اعتقاد میکنه به اینکه آیا اون فرزند خودش هست یا نیست. اینها در کنار همگی باعث شده که همیشه فمینیست‌ها یک پرده بسته‌ای داشته باشن نسبت به استرینبرگ و استرینبرگ رو متهم به زن ستیزی بکنن.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر با جواد عاطفه، نویسنده و مترجم 16 اثر آگوست استرینبرگ، نمایشنامه نویس نامدار سوئدی رو شنیدید. همینجا این برنامه رو به پایان میبرم. تا هفته بعد.